بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع دومی که در مسئله هشت مطرح می فرمایند عبارت است از این فرع: ولو تردد ما علیه بین ما بالنظر او الحلف مع الكفاره وجبت الكفاره ايضا و یکفی الاقتصار على اطعام عشرت مساکین و الاهوتو از ستین. این فرع عبارت از این است که ما می دانیم که یک حجی بر عهده میت بوده و او را انجام نداده، لکن اون حج مردد بین این است که به سبب نذر بر او واجب شده و حج نذری بوده، یا اینکه به سبب یمین بر او واجب شده و حج حج یمینی بوده. در فرع گذشته یک طرف حجۃ الاسلام بود، اما اینجا احتمال حجۃ الاسلام مطرح نیست، بلکه امر و علم اجمالی دائر بین حج نذری و حج یمینی است. لکن خصوصیتی که اینجا اضافه می شود این است که ما می دانیم که چه حج یمینی بوده و چه حج نذری بوده مخالفت میت مخالفت عمدیه بوده و موجب کفاره بوده. علم به مخالفت عمدیه تحقق داره، اما در فرع گذشته عرض کردیم اطلاق داشت، دو صورت داشت، منتها هر دو صورتش از نظر حکم یکسان بود. اما اینجا فرض ما اونجاییست که یقین داریم مخالفت عمدیه بوده و موجب کفاره بوده است. خب حالا در اینجا وظیفه وارث چیه؟ وظیفه وارث این است که هم قضاء الحج عن المیت انجام بده، منتها عرض کردیم دو تا حج لازم نیست، یک حجی را انجام میدهد به عنوان اون چرا که بر ذمه میت ثابت بوده. اگر اون چه بر ذمه میت ثابت بوده حج نظری به عنوان حج نظری واقع بشود و اگر حج یمینی واقع بشود. منتها اینجا اضافه ای داره که در فرع دیروز این اضافه وجود نداشت و اون این است که علاوه بر قضا مسئله کفاره هم واجبه. در بحث دیروز چون یک طرف قصه حجت الاسلام بود، مخالفت حجت الاسلام ولو کانت عمدیتن این موجب کفاره نبود. حج نظری اونم در یک صورت مخالفت عمدیش موجب کفاره بود، اونم خب مشکوک بود که حج نظریه. از نظر کفاره علم اجمالی نمیتوانست نقشی داشته باشه، اما در فرع امروز ما علم اجمالی همونطور که در رابطه با قضا نقش داره، در رابطه با کفاره هم نقش داره. برای خاطر اینکه مخالفت عمدیه بوده، مخالفت عمدیه حج نظری کفاره داره، مخالفت عمدیه حج یمینی هم کفاره داره. کفاره در هر دو طرف ثابته، لذا همونطور که علم اجمالی در رابطه با قضا و وجوب قضا اثر داشت، همونطور علم اجمالی در رابطه با کفاره هم اثر داره و اینجا هم کفاره لازمه و هم قضا. در باب قضا گفتیم که خب یک حج به عنوان ما فی ذمه المیت کفایت میکنه، اما در باب کفاره چجوری کفاره رو بپردازند؟ یک اختلافی هست در باب کفاره نذر و اون این است که آیا کفاره نذر همون کفاره یمینه؟ مخالفت نذر و مخالفت یمین از نظر کفاره و مقدار کفاره بینشون فرق نیست؟ خب جماعتی این معنا رو قائل شدند، اما مشهور ظاهرن نظرشون اینه که کفاره نذر همون کفاره افطار در ماه رمضانه، که کفاره افطار در ماه رمضان همون کفاره تخییر بین خصال ثلاثه، عتق و رقبتن او صیام و ستین یومن او اطعام و ستین مسکینا. حالا این در ما نحن فیه که مسئله علم اجمالی به وجود کفاره است، اینجا فرق میکنه، نتیجهش ظاهر میشود. اگر ما کفاره نذر رو همون کفاره یمین بدانیم، که کفاره یمین معلوم میشه خیلی هم اهمیت داره، برای اینکه در متن قرآن شریف کفاره یمین مطرحه. اونجا اون آیه‌ای که در سوره مائده می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام ذالک کفارتو ایمانکم ازا حلفتم. کفاره یمین به اصطلاح فقهی و علمی هم مرتب است هم مخیره، یعنی در درجه اول تخییر بین سه چیزه: اطعام و عشرت مساکین، دوم کسوت و عشرت مساکین، سوم تحریر و رقبتن. اون وقت فمن لم یجد، وقتی که این مراحل سگانه تخییریه هیچ کدامش امکان نداشت، فصیام و ثلاثت ایام، اون وقت سه روز روزه در مرتبه دوم. خب این کفاره یمینه. اگر ما بگیم کفاره مخالفت نذر هم همین کفاره است، کما اینکه جماعتی از بزرگان این معنا رو قائل شدند، خب در ما نحن فیه لازمه که همین کفاره یمین پرداخت بشه، برای اینکه چه حجش حج نذری باشه و چه حجش حج یمینی باشه، چون مخالفت نذر و مخالفت یمین از نظر کفاره مشترکن، لذا کفارم حکم قضا رو پیدا میکنه. یعنی همون طوری که یک حج به قصد معاف ذمه انجام میشود، فرض کنید 10 مسکین رو اطعام میکنه به قصد ما علی المیت، میخواد کفاره یمین باشه یا کفاره نذر باشه، چون ما فرض کردیم که هر دو از نظر کفاره متساوی هستند. اما اگر ما حرف مشهور رو اختیار کردیم، گفتیم کفاره نذر یقایر و کفارت الیمین، کفاره یمین همین است که آیه شریفه متصدی بیانش هست، اما کفاره نذر همون کفاره افطار در ماه رمضانه که او تخییره، منتها تخییره بین اتق رقبه و صیام 60 یوما و اطعام 60 مسکینا. خب اگر ما این حرف رو زدیم، اون وقت در مانحن فیه تکلیف چیه؟ اینجا چه کار باید بکنه؟ علم اجمالی داره که اون حجی که از میت فوت شده یا حج نظری بوده که لهو کفارتون خاصه، و یا حج یمینی بوده که لهو کفارتون اخرا. حالا فرض کنید این دوتا کفاره در عرض می شود که دو چیز با هم شرکت دارند در مسئله تحریر و رقبه، با هم شریک هستند. اگر آمد و یک رقبه ای رو خواست آزاد بکنه، چون کفارتین در تحریر رقبه مشترک هستن، میتونه یک رقبه رو آزاد بکنه به قصد اون کفارهی که به عهده میت ثابته. خب این اشتراک در تحریر رقبه هست، جای بحث نیست. اما اگر خاص مسئله اطعام رو اختیار بکنه، در کفاره نذر روی این مبنا اطعام 60 مسکینا، در کفاره یمین اطعام 10 مساکین، این اطعام 10 مسکین کافیه. او میگه نه، اطعام 60 مسکینا. و از اون طرف مسئله اقل و اکثر ارتباطیه، مثل مسئله دین نیست. مثلا در کفاره یمین اگر کسی به جای 10 مسکین 9 مسکین رو اطعام کرد، آیا مثل کسی است که 9/10 دینش را ادا کرده باشه؟ نه، کأنه لم یأت بشیئن. یا در کفاره 60 مسکین در باب نذر اگر کسی آمد 50 مسکین رو اطعام کرد، اینطور نیست که به نسبت 50 مسکین اداء کفاره کرده باشه. این اقل و اکثر ارتباطیه. وقتی میگه 60 مسکین، 59 تاش هم به درد نمیخوره، حتما باید 60 تا تحقق پیدا بکنه. در 10 مساکین هم نسبت به 10 تا این خصوصیت هست که عنوانش ارتباط بین این 10 مسکینه، به طوری که اگر کمتره از 10 تا باشه هیچ فایده نداره. خب حالا کسی آمد اطعام رو خواست اختیار بکنه، بگیم اگر کفاره نذر باشه 60 مسکین، اگر کفاره یمین باشه 10 مسکین. خب بگیم همون طوری که ما در اقل و اکثر ارتباطی در باب نماز که یک مجموعه مرکبی است که اجزایش به هم مرتبطه، اگر ما شک کردیم که غیر از 9 جزء مثلا آیا یک جزء دهمی به نام سوره مدخلیت در ماهیت نماز داره یا نه؟ خب اونجا محل بحثه که آیا در اقل و اکثر ارتباطی براءت جریان پیدا میکنه یا براءت جریان پیدا نمی کند. حالا روی هر دو مبنا اینجا ما باید بحث بکنیم. امام بزرگوار قدس سره ایشون می فرماین همین اطعام 10 مسکین کافیه، فتوا اینه، لکن احتیاط مستحبی اینه که 60 مسکین رو اطعام بکنه. اما مرحوم سید در کتاب عروه ایشون می فرماید نه، باید 60 مسکین اطعام بشود. ایشون اختیار می کند اطعام 60 مسکینن رو. مبنای فرمایش امام روشنه. امام با مسئله برخورد اقل و اکثر ارتباطی کردند و چون در اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان براءت هستند، فرمودند که در حقیقت اطعام 10 مسکین متیقنه، اطعام اون 50 تا اضافه مشکوکه. علم اجمالی ما به وجوب 10 تا یا 60 تا انحلال پیدا می کند، به علم تفصیلی به وجوب 10 تا و شک بدوی در وجوب اون 50 اضافی، مثل شک بدوی در وجوب سوره که به واسطه اصالت البراءه ما وجوب سوره رو کنار میگذاریم. پس امام روی اقل و اکثر ارتباطی و این که مبناشون جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطیه با مسئله به این صورت برخورد می کنن. اما خب اجراء براءت که منافات با احتیاط استحبابی نداره، لازمش این است که واجب 10 تاست اما احتیاط مستحبی اقتضای 60 رو میکنه. انما الکلام در مبنای حرف مرحوم سید. سید روی چه حسابی فرموده که باید 60 تا اطعام بشه؟ مبنای سید دو تا توضیح لازم داره که هر دوشو باید دقت کنید. اولا کسی به مرحوم سید اشکال نکنه که شما که در حقیقت اینجا قائل به احتیاط شدید و حتما میگید باید 60 داده بشه، نه لازمه احتیاط این است که 70 تا داده بشه. 10 تا به عنوان یمین، 60 تا به عنوان نذر. نه، این اشکال دیگه وارد نیست، برای اینکه اطعام 60 مسکینم بلا اشکال توش اطعام 10 مساکین وجود داره. و این که ما در موارد علم اجمالی مسئله احتیاط رو مطرح می کنیم، معنای احتیاط که همیشه تکرار نیست، اینطور نیست که لازمه احتیاط همه جا تکرار باشه، نه، گاهی لازمه احتیاط اخذ به اون طرف متیقنه. مثلا در مواردی که امر دائره بین تعیین و تخییره، فرض کنیم حالا در روز جمعه، اذا کان الامر دائرا بین اینکه انسان مخیر باشه بین نماز جمعه و نماز ظهر، یا اینکه نماز جمعه تعین داشته باشه، خب اینجا اونایی که قائل به احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر هستند، مقتضای احتیاط چیه؟ مقتضای احتیاط جمع نیست، مقتضای احتیاط این انسان نماز جمعه بخونه فقط. برای اینکه نماز جمعه اگر تخییرن واجب باشه، خب نماز جمعه خونده شده. اگر تعیینن هم واجب باشه، نماز جمعه خونده شده. پس اینطور نیست که لازمه احتیاط در هر جا تکرار باشه، گاهی مقتضای احتیاط اخذ به اون قدر متیقنه، مثل همین دوران بین تعیین و تغییر که لازمه احتیاطش اخذ به اونیست که احتمال تعیین درش جریان داره، برای اینکه او رو که انسان انجام بده، علی کل تقدیرین مأمور و به رو یقین داره در خارج انجام داده. لذا این اشکال رو کسی تو ذهنش نیاد که خب ما به مرحوم سید میگیم اگر علم اجمالی داره به اینکه یا 10 تا یا 60 تا، خب لازمش این است که جمع بکنه بین هر دو و در نتیجه 70 مسکین اطعام بکنه. نه، این اشکال به مرحوم سید وارد نیست. اما بحث این است که چرا ایشون 60 مسکین رو الزام کرده؟ آیا خوب دقت بفرمایید، آیا مرحوم سید با مسئله به صورت همون دوران بین اقل و اکثر ارتباطی برخورد کرده، منتها مبنای ایشون در اقل و اکثر ارتباطی براعت نبوده؟ چون در اقل و اکثر ارتباطی 2 تا قول وجود داره، بلکه قول به تفصیل هم وجود داره. امام بزرگوار در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براعت هستند. ممکنه مرحوم سیدم مسئله رو همین اقل و اکثر ارتباطی گرفتند، منتها در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براعت نیست ایشون، بلکه قائل به این است که مقتضای عقل عبارت از اشتغال و احتیاط. آیا سید روی این مبنا مسئله اطعام 60 مسکین رو الزام کردند؟ این یک احتماله در کلام مرحوم سید. اما یه احتمال دیگه هم هست در کلام ایشون، و اون این است که ایشون میخواد بفرماید که مسئله اقل و اکثر ارتباطی نیست اینجا. اینجا مسئله متباینینه. چرا؟ برا خاطر این که این طور نیست که ما یک واجب تنها داشته باشیم به نام اطعام ستین مسکینان فی باب نذر، و یک واجب تعیینی هم در باب یمین داشته باشیم به نام اطعام و عشرت مساکین. بعد بیاییم بگیم این دوتا واجب مسئله شون مسئله اقل و اکثره، اقل و اکثرشون هم ارتباطیه، ما هم در اقل و اکثر ارتباطی مثلا فلان مبنا رو داریم. نه، اطعام و ستین مسکینن در باب کفاره نذر دو تا عدل دیگر داره. یک عدلش صیام و ستین مسکیننه و یک عدلش تحریر و رقبه، و علاوه مسئلم به همون به همین ستا به صورت تخییر خاتمه پیدا میکنه. اما در باب یمین دو خصوصیت مغایره با کفاره نذر وجود داره. یکی این که در مقابل اطعام یک عدلش عبارت از کسوه است و عدل دیگرش عبارت از تحریر و رقبه، و مسئله به این ستا خاتمه پیدا نمی کنه. دنبالش اینه فمن لم یجد فصیام و ثلاثه ایام. به اصطلاح علمی اگر بخوایم تعبیر بکنیم، در کفاره نذر روی مبنای مشهور فقط کفارتون مخیره، اما در کفاره یمین مخیرتون و مرتبه، هم تخییر در مرحله اولا وجود داره و هم ترتیب وجود داره. اگر این ستا نبود فصیام و ثلاثه ایام. پس ببینید هم در رابطه با اطراف تخییر بین این دوتا اختلاف وجود داره، و هم در رابطه با تخییری بودن و تخییری و ترتیبی بودن معن. خب اگر این طور شد، آیا این حسابش میشه مثل نماز و شک در جزئیت سوره؟ خب در نماز خب 9 جزء مسلم وجود داشت، یک جزء دهم مشکوکی به نام سوره ما می داشتیم، شک داشتیم که این جزئیت داره یا نداره، اقل و اکثرم ارتباطی بود، یعنی به حسب واقع اگر سوره جزئیت داشته باشه اتیان به اون 9 جزء دیگرم بلا اثر و بلا فائده است. اما مسئله این است که یک قدر متیقنی وجود داشت به نام 9 جزء دیگر، و یک جزء مشکوکی خیلی روشن و بدون تردید به نام السوره که هل هی جزء اون اولیس به جزء. اونجا میتونستیم بگیم مسئله مسئله اقل و اکثر ارتباطیه، اما اینجا چجوری ما اقل و اکثر ارتباطی رو پیاده بکنیم؟ یک طرف تخییر بین 3 چیزه که هیچ کدامش جز تحریر و رقبه شرکت با این طرف نداره. این طرف هم تخییر در مرحله اولا و باز در مرحله ثانیش هم مسئله ترتیب وجود داره. آیا مجرد این معنا که در عنوان اطعام این دوتا کفاره مشترکند منتها یکیشون عشرت مساکینه یکیشون ستت مساکین، آیا این سبب می شود که ما مسئله اقل و اکثر ارتباطی رو اینجا پیاده بکنیم یا اینکه نه اینجا جزء دوران امر بین متباعنینه نه دوران بین اقل و اکثر ارتباطی؟ دو بحث، دو داستانه، دو نوع کفاره است، منتها در بعضی از موادش با هم اشتراک داره اما مجموعش با اون مجموعه کاملا متغایره و از نظر تخییری و ترتیبی هم بینشون این تغایر وجود داره. آیا این اقتضا نمی کند که ما با مسئله به صورت اقل و اکثر برخورد نکنیم بلکه به صورت متباعنین برخورد کنیم و در دوران بین متباعنین قاعده اقتضای احتیاط و لزوم احتیاط میکنه؟ منتها عرض کردیم احتیاطش به این نیست که 70 مسکین اطعام بشه، بلکه اگر 60 مسکین اطعام بشه هم کفاره نذر ملاحظه شده و هم کفاره یمین ملاحظه شده. بله گفتم چیه؟ عرض کردم که من که او رو در اشکال اول رفع این توهم رو کردم، گفتم معنای احتیاط همه جا تکرار نیست، گاهی در مواردی لازمه احتیاط اخذ به ما هو المتیقنه. شما اینجا اگر 60 مسکین رو اطعام کردید یقین دارید که چه مخالفت، مخالفت با نذر بوده انجام شده، مخالفت مخالفت یمین هم بوده انجام شده. برای اینکه معنای اطعام عشرت مساکین نفی کمتر از 10 است، نه نفی بیش از 10 تا. بیش از 10 تا رو که نمیخواد نفی بکنه، کمتر از 10 تا رو میخواد نفی بکنه. و شما وقتی 60 مسکین رو اطعام کردید بلا اشکال اطعام عشرت مساکین هم محقق شده. و چیزی که این معنا یعنی این مسئله دوران بین متباعنین رو تأیید میکنه، چون نظرتون هست که در باب واجب تخییری اصلا نحوه تعلق وجوب تخییری به چه کیفیتی است، اونجا حرفهای مختلفی زده شده. یکی از حرفایی که در اونجا زده شده اینه که در واجبات تخییریه وجوب به اون جامع متعلقه، جامع بین این دو طرف یا سه طرف یک جامع و قدر مشترکی، اون مرکز وجوب و محل تعلق وجوبه. منتها اینها دیگه محققاتشن، اینها مصادیقشن. مثلا در باب کفاره نذر که کفاره افطار ماه رمضانه، روی این قول بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم اطعام ستین مسکینن واجب نیست، سیام و ستین یومن واجب نیست، واجب یک قدر جامع و قدر مشترک بین این سه عنوانه. منتها ما لازم نیست اون قدر جامع رو بدونیم، خود شارع که وجوب رو به این کیفیت به نحو تخییر متعلق کرده، خودش اون جامع رو میدونه چیه. جامع مرکز وجوبه، اون وقت تحریر و رقبه یک مصداق و محققشه، سیام و ستین مسکینن یک راهشه، اطعام و ستین مسکینن هم یک مصداق و محققش هست. خب اگر ما در باب واجب تخییری یه همچین مبنایی رو اختیار کردیم که وجوب به یک امر متعلق شده و اون امر عبارت از جامع و قدر مشترک بین این خصال ثلاثه است، روی این مبنا دیگه در مانحن فیه مسئله دوران بین متباعنین کاملا روشنه. چرا؟ برای اینکه جامعه بین سه خصلت در کفاره نذر که یکیش اطعام و ستین مسکیننه که با 59 تا حاصل نمیشه، یکی سیام و ستین یومنه که با 59 تا حاصل نمیشه، یکیش هم تحریر رقبه است، این جامعه با جامعه بین اطعام 10 مسکین و کسوه 10 مسکین و تحریر رقبه قطعا بینشون اختلافه و قطعا بینشون مغایرت و مباینته. اون جامعه است که جز بر اطعام ستین مسکینن در رابطه با اطعام انطباق پیدا نمی کنه، اما یه جامعه است که بر اطعام 10 مسکین هم منطبقه. او جامعه است که دیگه کسوه مصداق برای اون جامعه نیست، اما این جامعه جامعه است که کسوه مصداق برای این جامعه هست. دو تا جامعه به این کیفیت قطعاً بینشون تباین وجود داره، و چون شما علم اجمالی دارید و امر دائره بین متباعنینه، لذا روی قاعده باید اطعام ستین مسکینن اختیار بشود. لذا به نظر میرسه نه از باب اینکه در اقل و اکثر ارتباطی براءت جریان پیدا نمی کنه، نه جریان پیدا می کنه، لکن ما نحن فیه سقرای اقل و اکثر ارتباطی نیست، بلکه ما نحن فیه سقرای متباعنینه، و در متباعنین در مورد علم اجمالی همه مسئله لزوم احتیاط و اصالت الاشتغال رو قائلن. لذا به نظر میرسه که فرمایش مرحوم سید در اینجا ترجیح داشته باشد بر فرمایش امام بزرگوار که با مسئله به صورت اقل و اکثر ارتباطی برخورد کردن و فرمودن که همون اطعام 10 مسکین کافیه، منتها 60 رو به صورت احتیاط مستحب ذکر کردن. تا مسئله بعدی.